به صورت دست جمعی و خودشون رو از بین میبرن که بتونن بقیه بافت ها رو نجات بدن. ولی خب متاسفانه خیلی از مواقع این جواب نمیده و در واقع راه حل نیست.
راه حل نیست. خب الان پس رسیدیم به مرحله آزمایش این ویترو و روی رده های سلولی مختلف آزمایش رو انجام میدیم. گام بعدی؟
گام بعدی اینه که اون کامپلکس هایی که سربلند از اون شرایط آزمایشگاهی اومدن بیرون به حیوانات مدل تزریق بشن. حیوانات مدل الان خیلی اینجا قشنگ میشه حیوانات مدل رو تعریف کرد چون خیلی مرتبطه با بحثمون. حیوانی هستش که به صورت مصنوعی دستکاری شده که اون بیماری مورد نظر ما رو داشته باشه. مثلا حیوان مدلی داریم که برست کانسر داره، حیوان مدلی داریم که تالاسمی داستی شکل داره.
خودمون این بیماری رو بهش تزریق کردیم، به نوعی
القا کردیم، القا شده. آره دقیقاً، یعنی بیان ژن‌هاش جوری تغییر کرده اون حیوان که اون بیماری رو داشته باشه از بعد به تولدش، یا یعنی اینکه در یک دورانی از زندگیش اون بیماری رو داشته باشه. اون کامپوند هایی که ثابت شدن توی مطالعات این ویترو سربلند بیرون اومده بودن با یک دوز مشخصی به حیوانات مدل تزریق میشن.
بله.
و بررسی میشه اون حیوان مدل که چه واکنشی بدن اون حیوان به اون دارو نشون داده. توی این مطالعات ما معمولا از موش استفاده میکنیم دیگه، چون همین که پستانداره، همین که از نظر فیزیولوژیکی و از نظر آناتومی و از نظر ژنتیکی خیلی شبیه به انسان هستش. حالا از نظر آناتومی که میگم اندازه ها رو نمیگم، یعنی نسبت اندام ها رو دقیقا میگم. آره، به خاطر همین از موش استفاده میشه. بعد از این که اون کامپلکس های مورد نظر ما این فاز رو رد کردن و تایید شدن، دیگه ما میتونیم این کامپوند ها رو روی انسان ها تست
کنیم. خب روی موش ها مثلا آزمایش میکنیم، معمولا روی چه تعداد موش این آزمایش انجام میشه و چند درصد موفقیت اگر حاصل بشه خیالم راحت میشه میریم روی انسان آزمایش میکنیم؟
ببینید، این بسته به داروهای مختلف، به بیماریهای مختلف و به شرایط مختلف خیلی متفاوته. معمولا برای اینکه یک دارو تاییدیه بگیره، قسمت این ویترو و این ویوو و فاز مطالعه بالینیش خیلی با دقت برنامه‌ریزی میشه و روی در واقع نمونه های خیلی زیادی باید تست بشه، به خاطر اینکه جامعه آماری هرچی بالاتر بره دقت بالاتر میره.
فرض کنید که یه پژوهشگاهی داره روی این داروی خاص کار میکنه، اون پژوهشگاه مگه چند تا موش داره که بخواد
مثلا اینا یه سری فرمول دارن
رو 10 تا 20 تا 100 تا موش آزمایش
بشه؟ آره، بیشتر از 100 تا، بیشتر از 100 تا و بیشتر از چند تا تکرار. یعنی یه مطالعه 100 تایی می‌ذاریم، بعد دوباره یه مطالعه 100 تایی مثال می‌زنم، تعدادش اصلا مشخص نیست، تعدادش بر اساس فرمول‌های آماری به دست میاد. که شما باید چند تا نمونه داشته باشین که جواب بگیرین و اون جوابی که می‌گیرین قابل اعتماد باشه یا معنی‌دار باشه اصطلاحاً.
ممنونم خانم سالسی. یه فاصله بگیریم، روبادیوم رو با هم دیگه میشنویم و برمیگردیم ادامه بحث رو با هم پی میگیریم.
رادیو سلام سامانیام، حالت چطوره؟ حالت چطوره؟
سلام به تو روبو جان، حالت چطوره؟ خوبی؟
سامانیام، امروز چی داری برامون؟
امروز هم یه مطلب برات آوردم، به نظرم شنیدنی باشه. یکی از رفتارهای انسانی که کمتر شناخته شده، اگه گفتی چیه؟ خمیازه است. بله، من همینجا به همه عزیزانی که دارن این بخش رو میشنون هشدار بدم که این بخش کلی خمیازه توشه، ممکنه همش خمیازه بکشه. نه اینجوری. خدمتتون بگم که یه توضیح کلی برای خمیازه وجود داره، این که میگن این کار باعث میشه که مقدار زیادی از اکسیژن کسب بشه توسط مغز تا ذهن بیدار بمونه یا برای کاری آماده بشه. طبق بررسی ها خمیازه کشیدن سه تا علت داره. اولیش مربوط به کمبود اکسیژن و افزایش دی اکسید کربن در بدنه. کسی که خمیازه میکشه، حالا با باز کردن دهان مبارک، اکسیژن زیادی رو وارد بدن خودش میکنه و کمبودش رو جبران میکنه. دومین علت به خاطر خستگیه. میگن که بدن به خاطر اینکه خسته میشه یه واکنش طبیعی به صورت خمیازه نشون میده. علت سوم خمیازه به دلیل تغییر فشار گوش میانی حین صحبت با تلفن یا رانندگی که محققین بسیار بر نقشش در تنظیم تعادل تاکید دارن. خمیازه به دلیل یک عمل همدلانه به وسیله که دیگران تکرار میشه. بس برای همینه میگن جلوی دهان مبارک رو اول بگیرید، جلوی جمعم خمیازه نکشید بهتره دیگه. دانشمندا توی یه بررسی در سال 2005 مغزای گروهی از آدم‌ها رو که خمیازه کشیدن مشاهده کردن. از نزدیک مشاهده نکردن و از دور با اسکن تونستن الگوهای منحصر به فرد از فعالیت در نواحی از مغز که به تقلید رفتاری مربوط میشه رو پیدا کنن. درود بر این دانشمندان که اینقدر زحمت میکشن.
خیلی خوب بود، خیلی خوب بود.
روبو جان میگم چطور بود مطلب امروز؟ خوشت اومد یا نه؟
خوشم اومد.
پس تو برنامه بعدی خداحافظ.
تو آرشیوم ذخیره میکنم.
خب حالا فاز این ویترو این ویوو رو فهمیدی که
بله،
پشتر گذاشتیم، میریم فاز بالینی انسانی.
وارد فاز مطالعات بالینی میشیم. خب اینجا دیگه خیلی حساسه، ما با انسان سر و کار داریم،
فراخان.
با جان انسان سر و کار داریم. آره دیگه، فراخوان میدن که در واقع یک سری از آدم‌ها که واقعا به نظر من خیلی از خودگذشتگی دارن که این کارو میکنن، بیان وارد این مطالعه بشن. فاز مطالعات بالین خودش سه قسمته، یعنی از همون ابتدای امر نمیان اون دارویی که تازه کشف شده رو روی حجم خیلی زیادی از نمونه‌های انسانی تست بکنن. در فاز مطالعات بالینی کلینیکال ترایال فاز یک، اول تعداد کمی از افراد سالم، یعنی بیمار نیستن اونا هنوز، برای سنجش سمیت و تحمل بدن ببخشین توسط دارو وارد فاز مطالعاتی میشن و اون دارو رو به دوز خیلی پایین و به صورت تدریجی دریافت میکنن.
افراد سالم،
افراد سالمن. آره.
چجوری میتونیم اثرش رو متوجه بشیم؟
ما الان دنبال تأثیر اون دارو روی بیماری نیستیم.
اثر منفی فعلا نذاره.
فقط میخوایم سمیتش و تحمل پذیری بدن فردو سنجش بکنیم. به خاطر همین توی دوز خیلی کم و به صورت تدریجی اون دارو به بدن تحویل داده میشه و تأثیراتی که در واقع عوارضی که اون دارو روی بدن داره بررسی میشه.
خیلی آدمای شجاع و از جان گذشته بعد باشه اونایی که میان، چون سالمن. یه موقع شما فراخوان میدید افراد مبتلا میان، حالا شما میگید که اگر این دارو اثرم نکرد، خب این فرد بیمار هستش، مبتلا بوده، شاید مثلا حالا اتفاق خیلی چیزی هم نیفتاده. آره. باشه، حالا اونم باز ناخوشایند هستش.
البته یه چیزی بگم،
سالم باشه یهو اثر منفی رو بدنش ایجاد بشه.
خیلی از دانشمندا خودشون، دانشمندایی که توی حوزه دراگ دیسکاوری کار میکنن، خیلیاشون خودشون این کار رو انجام میدن. به خاطر چی؟ به خاطر که انقدر مطمئنن از اون کامپوندی که ایجاد کردن که خودشون حاضرن بدنشون رو در مقابل اون آزمایش قرار بدن و خب این یه ذره ریسک مطالعه رو کم میکنه دیگه.
پولم میدن تو این مرحله به اون کاندیدا؟
بله بله بله، ممکنه این کار انجام بشه.
خب
شما دنبالشین؟
آره به دلار اگر بدن من دنبالشم.
حتما معرفیتون میکنم به مرکز تحقیقاتی.
چرا که نه.
حالا فاز دوم هم گوش کنین. فاز دوم میان در واقع میرن دیگه سراغ اون بیمارها، یک گروه کوچکی از بیمارانی که اون دارو برای اونها ساخته شده رو در واقع جمع میکنن و اون دارو با دوزهای مختلف و در فواصل مختلف و به روشهای مختلف به بدن اون بیماران تحویل داده میشه.
این گروه کوچیک بودن چند نفره؟ آره. من خیلی کنجکاوم که بدونم این گروه ها معمولا رو چه تعداده.
این گروه ها باز دارم میگم اینا یه بحثای آماری
مثلا به هزار نفر میرسه یا نه کمتر؟
نه کمتر از هزار نفره. آره، بسته به اون بیماری و بسته به فراوانیش، بسته به تنوع اون بیماری، این عدده ممکنه توی محاسبات تغییر بکنه. به خاطر همین من عدد مشخصی بهتون نمیگم. بله. اگر اون گروه از بیمارا نتیجه معنیداری، نتیجه مثبت معنیداری به اون دارو نشون دادن، الان دیگه وقتشه که اون دارو بره وارد یک گروه خیلی بزرگتری از بیماران بشه. آها. و تأثیرشو در جامعه بیمارها بررسی بکنن که دیگه اون مرحله آخر فاز مطالعه بالینی هست که توی دوزهای مختلف با روشهای مختلف و برای مقایسه اون دارو با سایر داروهای مشابه یا روشهای درمانی مشابه به بیماران تزریق میشه یا حالا به صورت خوراکی مصرف میشه و نتیجهش بررسی میشه.
خب حالا همه اینهایی که گفتیم یه طرف دارم میفهم میکنم که مشکل گاهی اونجایی پیش میاد یا پیچیدگی اونجایی بیشتر میشه که مثلا یک بیماری همه گیر باشه مثل همین کووید 19 و اون موقع ما باید ببینیم آیا اون داروی ما رو اون فردی که در آفریقا هم زندگی میکنه اثر مثبت داره یا نه.
بله.
اون رنگین پوست، سفید پوست، حالا افرادی با ژن‌های مختلف چجوری اثر میذاره، آیا این ممکنه منجر به تولید داروهای مختلف برای هر کدوم از این حالا افراد بشه یا نه، در نهایت ما باید به یک داروی واحد برسیم که رو همه یه جواب بده.
این خیلی گزاره درستیه ها، یعنی واقعا از نظر علمی باید این اتفاق بیفته. ما نمیتونیم یک داروی واحد رو برای ملیت‌های مختلف با ژنوم مختلف استفاده بکنیم. منتها مثلا توی شرایطی مثل شرایط کووید 19 انقدر بحرانی بود شرایط و ما نیاز خیلی زیادی به واکسن داشتیم که اصلا فاز مطالعات بالینی هم به صورت کامل انجام نشد. خیلی از واکسن‌ها مجوز اضطراری از FDA گرفتن و فقط به خاطر اینکه جلوی شرایط گرفته بشه یک سری آزمایش‌های خیلی سطحی خیلی کوتاه مدت انجام شد و دیگه در دسترس بیماران قرار گرفت.
یعنی اینقدر شرایط اضطراری و فورس بود همینقدر که بدن به اون ایمنی برسه که فرد در صورت ابتلا حالا دیگه خدا نکرده جونش از دست نده، تو اون مرحله برای ما کفایت میکرد.
من ببینید دقیقاً الان یادم نیست که روی مثلا واکسن فایزر و مدرنا تا چه مرحله ای از مطالعات پیش رفتن، ولی اینو میدونم که مجوز اضطراری اصلا برای همچین مواقعی ساخته شده و یک سری تستای خیلی کوتاه مدتی فقط انجام میدن که دارو سری به مرحله تجاری برسه و در دسترس مردم قرار بگیره تو شرایط اضطراری. اما در شرایط معمولی باید همه این مراحل طی بشه. ممکنه چند سال، همون فاز سوم مطالعات بالینی بین یک تا چند سال طول میکشه و بعد از چند سال تازه FDA میاد اینو ثبتش میکنه به عنوان یک دارویی که میتونه به صورت کامرشیال در دسترس عموم قرار بگیره.
چند سالش برام خیلی سخته در واقع درکش. فرض ما که این چند هزار نفر نمیام یه دونه یه دونه مثلا انجام میدیم، ما همزمان مثلا اون واکسن رو حالا فرض بکنیم، دارو رو روی 10,000 نفر، 20,000 نفر، 30,000 نفر داریم آزمایش میکنیم و جوابش رو نهایتا یه هفته، دو هفته، سه هفته بعد، نه یک ماه بعد، نه دو ماه بعد متوجه میشیم دیگه.
ما عوارض طولانی مدتش رو بررسی میکنن دیگه. در مورد واکسن که نه، آره اون درسته کاملا، ولی در مورد داروهای دیگه ببینید دارو یک سری عوارض کوتاه مدت داره، یه سری عوارض طولانی مدت داره.
بله.
که باید بررسی بشن دیگه طی چند سال. حالا باز بستگی به داروهای مختلف و اینکه دارو به چه قسمتی از بدن نفوذ پیدا میکنه متفاوته. مثلا دارویی که با سیستم اعصاب مرکزی سر و کار داره، بله، خب خیلی داروی حساس تریه، باید در طولانی مدت بررسی بشه که چه تأثیری داره روی
عوارض
دقیقاً این سیستم. ولی داروهای مزدعی و داروهایی که استنشاق، یعنی نه، خب نه، خیلی حساسیتشون کمتره و ممکنه یک سال که انجام بشه اون مطالب، خب FDA اپروو بکنه. میگم بستگی به اون دارو و حساسیت دارو داره.
درود بر شما. نکته‌ای هست که باقی مونده باشه درباره
کشف
داروها؟ نکته
آخر این که هوش مصنوعی خیلی کمک‌های بزرگی به کوتاه شدن این روند کرده. یعنی حوزه‌های مثل ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ اومدن خیلی کمک‌های شایانی رو کردن که ما بتونیم داروها رو با دقت خیلی بالاتر و در زمان کوتاه‌تر بررسی بکنیم و کشف بکنیم، که انشالله توی برنامه دیگه راجبش صحبت میکنیم.
حتما همینطور هستش. خیلی ممنونم از شما خانم سالسی، خیلی بحث جذاب و جالبی بود، یه مقدار تخصصی بود و با اصطلاحات فنی، اما به نظرم ضروری بود و خیلی خوشایند بود برای من. ممنونم از شما.
خواهش میکنم. روز خوبی داشته باشید.
سلامت باشید. به پایان برنامه امروز یک شنبه دهم دی ماه رسیدیم. سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که تا این لحظه با من احسان مرجو و برنامه رادیوم همراه بودید. به اتفاق تهیه کننده برنامه خانم سلماز ادیبی از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم تا فردا دوشنبه. خدا نگهدارتون.
باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز، خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
هر روز صبح سلامتی تو چک کن، طعم عالی و کیفیت بی نظیر رو چک کن، هر روز پنیرتو چک کن. لبنیات میهن هر روز چک میشه با ارسال کد درج شده روی انواع محصولات پنیر، ماست، شیر و دوغ میهن. در قرعه کشی بزرگ هر روز 50 میلیون تومان شرکت کنید. اولین قرعه کشی هر روز از 1 دی ماه.
شنیدی؟ شما هم به انرژی زیادی که در طول روز از دست میدیم فکر میکنید؟
آره، مثل همین ترافیک.
چی میشد اگه میتونستیم 60% این انرژی رو ذخیره کنیم؟
مثلا این چراغ 60% زودتر سبز میشد.
بهش فکر کنید.
یا خیابونا 60% خلوت‌تر میشد.
جالب نیست؟
یا اصلا مسیرم 60% کوتاه‌تر میشد.
میدونستید که کمپرسورای اینورتر مصرف برق رو کاهش میدن؟
بازدهی در اوج، یخچال فریزر دی پوینت با کمپرسور اینورتر.
دی پوینت، شایسته خانه تو.
بیمه یه ماشین رو چه کار کردی؟
ردیف.
باز چه کلکی سوار کردی؟
ردیف.
چجوری یه خویی پولش رو جور کردی ها؟
اسی با اسکی می صفه، بی سود بی چک بی صفه.
از قدیم بوده روش تو خونه ما، مغزی و سلام است داریم به تماشا در روش روش، همیشه انتخابمی روش روش، عضو خونوادمی.
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
چه خوشمزه،
بف بف،
پنیر بف
بف بف،
مناسبه
بف بف،
واسه هر سلیقه
بف بف،
هر ذائقه
بف بف،
هر دقیقه
بف بف.
این که بافتش نرمه، برش پذیره، یه بار امتحان کنی طعمش یادت نمیره. پنیر بف رامک که میگن اینه، پنیر بف با هر نونی به دل میشینه.
رامک، دوست بزرگ و کوچک.
درماکلین، پاکیزگی به سبکی نوین.
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی را تجربه کنید. خرید بلیط هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان.
و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیط آنلاین 150,000 تومان.
سلام به این آهنگباز، خیلی خوش اومدید. من کیوان، اینجا رادیو جوان و این آهنگباز که برای شما میخواد بریم سراغ موسیقی های پر انرژی که به درد شروع روز پر انرژی میخوره. آماده، برو. آها آها، دیگه یک صبح دیگه سیوان بسیار. بریم بلا بلا بلا، آها
بخونی. یه صبح دیگه، یه صدایی توی دوشم میگه، صدایه های تو داره میگه، امروز ها زندگی کن، فردا دیگه دیره.
همه با هم
میزنه به کوچه و خیابون،
یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه.
همه قشنگیش همه
خورشید و نور رو
برای دورا، هرچی که تو زمین و آسمونه به هم انگیزه میده. رها کن دیروزا، زندگی کن امروزا، تو دیگه روزی که پر از امیده امروز تو فردا تو میسازه بس فردا تلاش تو نیازه امروز 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 نشه دیروز باید کاری کنی زندگی بهتر بشه امروز 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 نشه دیروز باید کاری کنی زندگی بهتر بشه
الهی که زندگیاتون هر روز بهتر از دیروز باشه و امروز یکی از اون روزه گاهانی باشه که بگی خدا رو چون چه روزی گاهانی بودا انشالله امید حاجیدی
یه فرصت دوباره فردات با تو فاصله نداره امروز واسه تو شروع راهه یه وقت راهی نری که اشتباهه امروز دیگه نوبتت رسیده هر لحظه بهت یه ایده میده امروز و پر از انرژی باش دو برابر باید کنی تلاش امروز 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 نشه دیرون باید کاری کنی زندگی قشنگ واسه آینده زندگی با تو داره به خوب و بد لحظه ها میخنده خودتو آماده کن واسه روزای خوب واسه یه تبلی چیزی جز فکر خودت نداره رو انرژی تو تبلی
تو می‌تردیده بوی خوشبختی میده دست توی دستان
هستی کنارم، فردامو خوبه، آره دنیامو خوبه، چیزی با تو کم ندارم. وقتی که هستی کنارم
یه روز عالی، زندگی هست این قصه ها، به آب و آتیش ما میزنیم، با هم بشین دارنده شکست که آخر دنیا نیست، نره از روی لب تو خنده، با هم در این رفاقت می جنگیم، تو این رقابت پیروزی به دست میاد با در دهان یس تابستان است.
توی جشن تولد به بچه ها خیلی خوش میگذره، مخصوصا وقتی غذای مورد علاقه شونم مهیا باشه. برای همینم داریم نودلیت درست میکنیم که غذای محبوبشونه.
بچه ها نودلیت حاضره.
نودلیت یه غذای کامل و خوشمزه است که سریع و آسونم درست میشه. نودلیت تو 3 دقیقه با همه میجوشه.
تازگی ها، دقت کردم دیدم هر چی میخرم میبرم خونه یه جوری باعث لک و کثیف شدن یه جایی میشه.
وا، خب چی کار کنیم پس؟ خرید نکنیم دیگه؟
خرید بکنیم، اما اگه با هر بار خرید دستمال پاکانم بخرید، همه چی از همه جا پاک میشه.
دستمال های جعبه‌ای، اقتصادی، بهداشتی و حوله‌ای آشپزخانه پاکان، با هر خریدی که میشه
پاکان فراموش نشه.
وقتی از میوه خوب مراقبت میکنی حسش میکنه، حتی وقتی خسته ای باز سلامتی اون برات مهمتره. از دل جون براشون گذاشتم تا اونا بهترین باشن. تو بهترین باشی تک دانه. آب میوه های تک دانه.
ببخشید شرایط تسویه‌تون چجوریه؟
الان خرید میکنید 1405 تسویه میکنید؟
بله، الان از فرش بهشتی خرید کن و با اقساط متنوع تا 1405 تسویه کن. خریدی راحت و آسوده در فرش بهشتی، شعبه مرکزی خیابان دماوند، شماره تلفن 41173، با پارکینگ اختصاصی. فرش بهشتی.
املت قهوه خونه اصل املته. فلافل به آهم، به به، اصل فلافله،
فلافل ترد و خوشمزه به آ، یه وعده جذاب و پرطرفدار. به آ اصل خوشمزگی ها.
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی رو تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.